جلسه 136.
يا الله يا الله يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين جميعا. بخش 3 به پایان بردیم که بخش 3 در مورد تاریخچه سرزمین فلسطین و بیت المقدس بود. در این بخش که بخش شماره 31 به حاکمیت و ولایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر پیامبران و امامان معصوم در کنار آراء مردم می‌پردازیم که ببینیم چه رابطه‌ای بین آراء مردم و حاکمیت و ولایت پیامبر و سایر پیامبران و امامان معصوم با آراء مردم هست. مقدمتا عرض کنم برخی از مسلمانان که اهل نظرم هستن، اهل تحقیق هستن، ولی به شکل عمده آقایان لیبرال ها، دگراندیش ها، باورشون اینه که پیامبر اکرم و سایر پیامبران در اثر نوعی انتخاب حاکمیت را پذیرفتن و حاکمیت اونها از طرف مردم بود. اونها قبول دارن که پیغمبر اکرم زمامدار زمان خودش بوده و حاکمیت بر بدنه و جامعه مسلمین بر عهده پیامبر بوده. مسئله جنگ و صلح و معاهدات و اینا همه با پیامبر اکرم بوده و زیر نظر او و به امر او همه بوده. در این حال این مسئله رو در اثر نوعی انتخاب و پذیرش مسلمانان، پذیرش مردم دانستن. ولایت امیر المؤمنین دیگه فوق العاده تر به نظر اونها. ولایت امیر المؤمنین هم بر اثر و برپایی انتخاب مردم و مسلمانان دانستن. خب پس امیرالمؤمنین هم حاکمیتش وابسته به آراء مردم بوده. این افراد که لیبرال ها و دیگر اندیش ها باشند، جایگاه خاص و ویژه‌ای برای پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و پیامبران الهی، فرض بکن حضرت داوود، حضرت بله و حضرت سلیمان و سایر پیامبران، جایگاه ویژه‌ای برای اونها قائل نیستن و برای امامان هم قائل نیستن. بگذاریم از فقها و بله مجتهدین عدولی که ما میگیم که نایب از ائمه اطهار هستن. حاکمیت پیامبر اکرم، حاکمیت امیرالمؤمنین، سایر حاکمیت های الهی مثل حاکمیت حضرت سلیمان، حضرت داوود، اینها رو شبیه حاکمیت اسقف ماکاریوس در جزیره قبرس میتونن. در جزیره قبرس مدتی شخصی به نام اسقف مکاریوس اسقف هم بود و شخصیت مذهبی داشت. اسقف مکاریوس این حاکم بر جزیره قبرس بود. یا همچنین جزایر کومور که جزایر القمر باشه اسم اصلش، جزایر کومور هم مدت خواجه عبدالله که اون هم یک شخص مذهبی و درس خوانده قوم و احتمالا نجف و مدینه و همه اینها بوده و حاکمیت بر اونجا رو داشته با انتخاب مردم. خیلی خوب، اینها اینجور میگن. سخن ما چیه؟ سخن ما اینه که بر اساس اندیشه قرآنی، بر اساس فرمانهای قرآن، جایگاه پیامبر و پیامبران و ائمه چیز، بحث از دموکراسی در بخش های آینده انشاءالله بهش میپردازیم. بخش 33 انشاءالله به این مسئله میپردازیم. اما در این بخش که بخش 31 هست، به جایگاه پیامبران الهی میپردازیم. بعد از این در بخش 32 انشاءالله درباره رابطه ولایت فقیه و آراء مردم بحث میکنیم انشاءالله. خب اولین تیتری که ما در این بحث داریم، جایگاه پیامبران الهی در تعالیم قرآنه. قرآن چی میگه؟ مقدمتاً عرض کنم اساس و محور اصلی عقاید ما چیه؟ کتاب آسمانی قرآنه، کتاب الهی قرآن کریم و بازگشت همه ادله هم باز به قرآن کریمه. همین جمله ها و کلمات و آیه های وحی الهی است که ما به اینها باید اعتماد کنیم و بر اساس اینها به جایگاه پیامبر اکرم و سایر پیامبران الهی ما باید بپردازیم. نگاه به قرآن کریم که میکنیم، میبینیم که آیه های بسیار زیادی دستور اطاعت از پیامبر اکرم و در اکثر آنها سایر پیامبران مطرح شده و پیامبر و سایر پیامبران لازم الاطاعت دانسته شدن و به عنوان یک فرمان روای منصوب الهی شناخته شدن که بعضی از اینها رو می کنیم. خیلی خوب، ما گفتیم که بر اساس عقاید اسلام و عقیده مکتب خداشناسی، اصولاً بر اساس این عقیده خداشناسی و خداپرستی، فرمان روای مطلق هستی خدای متعاله. یعنی قبل از پیامبر اکرم و پیامبران و همه اینها، حاکمیت از آن پیامبر اکرم، حاکمیت از آن خداوند متعاله به شکل طبیعی، چون خالق هستی. ما میگیم که خدای تعالی او محور همه چیزه. خب این عقیده ماست. خب در قرآن کریم هم به همین عقیده بارها و بارها اشاره شده و البته اشاره کردن به این عقیده به منظور به عقیده ما، به نظر ما، به منظور توجه دادن به وجدان فطری که در بشر نهاده شده و حتما در هر مورد به مناسبتی به این مسئله اشاره شده در قرآن کریم. و در قرآن کریم بارها به مناسبت‌های مختلف بر اختصاص طاعت به خداوند متعال تأکید شده. خب این بارها و بارها هست، ولی ما در اینجا چند آیه رو انتخاب میکنیم که بهش اشاره میکنیم، به اینها میپردازیم، قدر توضیح میدیم و آیات زیاد دیگری هم هست. از جمله سوره انعام آیه 62، الا له الحکم. توجه داشته باشین که حاکمیت از آن خداست. باز سوره انعام آیه 57، ان الحکم الا لله. حاکمیت و فرمان روایی تنها از آن خداوند. خب دیگه در همین سوره هم که با در نمازمون مرتب میخونیم، در سوره معروف به فاتحه الکتاب در نماز صبح دو بار این رو میخونیم، در نماز ظهر دو بار میخونیم، در نماز عصر دو بار میخونیم، در نماز مغرب دو بار میخونیم، در نماز عشاء دو بار میخونیم. چی میگیم؟ مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، خداوند رو به عنوان مالک یوم الدین مطرح میکنیم. البته در سوره فاتحه الکتاب که همون سوره حمد باشه، اول رحم و رحمت و بخشش عمومیه، بله، و دلسوزی همگانی خدا مطرح شده. و البته قبل از این خداوند به عنوان پروردگار عالمیان مطرح شده، یعنی پروردگار هر چیزی در جهان وجود داره. بعدش به رحم و مرحمت و بخشش و شفقت عمومی برای همگان مطرح شده، الرحمن الرحیم. بعدن میگه مالک یوم الدین. مالک یوم الدین یعنی زمامدار روز دین، یعنی روز قانون الهی، یعنی روزی که دین و قانون الهی معنا و مفهوم خودش رو نشون میده، جایگاه خود رو نشون میده، که میگی مالک یوم الدین، او در مالکیت روز قیامته. خب کسی که مالک روز قیامته، مالک روز دینه، مالک روزیست که به جزا و عقاب و اینها پرداخته میشه، به پاداش ها پرداخته میشه، خب این همین فرمان روای کل هستی. خب دیگه بازم در آیات دیگری اشاره شده. بله البته عرض کردم که همه این آیات رو ما به عنوان ارشاد به حکم عقل میدونیم، ارشاد به وجدان بشری میدونیم. در سوره رعد آیه 31 چنین میفرماد، بل لله الامر جمیعا. برای امر، همه امر برای خداست. کلمه امر در اینجا به معنای حاکمیت نیست، به معنا و مفهوم زمامدار و صاحب همه چیز هاست که اختیار همه اشیا در دست اوست. این معنای بسیار وسیع‌تری از معنای امر و نهی داره، معنای امر و نهی و دستور داره. خب همچنین سایه آیاتی که در صدد بیان مدیریت جهان و گیتیه با عنوان امر درش مطرح شده هست، به همین گونه است. خداوند صاحب امر جهانه، یعنی صاحب همه چیزه. طبیعی است که اختیار امر و نهی و دستور و فرمان هم و که بشر عمل بکنه بهش بام بر عهده خداونده. خب بازم بله، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. سوره اعراف آیه 3، پیروی کنید از آنچه که نازل شده از طرف خدا در کتاب آسمانی و لا تتبعوا من دونه اولیا بدون غیر خدا از ولی امری شما متابعت نکنید. خب در اینجا هم متابعت و از فرمان های الهی مطرح شده. خب دیگه بله بازم هست بسیار زیاده، حالا بعضی شما داریم اشاره میکنیم. سوره آل عمران آیه 32، قل اطیعوا الله و الرسول، بگو اطاعت از خدا کنید و پیامبر. خب باز در این آیه مستقیما امر به اطاعت از خداوند متعال شده و همچنین فرمانداری از پیامبرم هست، اما اول اطاعت از خدا مطرح شده و اون را پشتوانه اطاعت از رسول خدا قرار داده. دیگه بازم بله بازم آیات هست، میتونیم ادعا کنیم که قرآن آکنده از آیاتی است که دلالت بر فرمان روایی خداوند متعال داره، البته هر کدوم به مناسبتی مطرح شده. بله سوره احزاب آیه 36، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. یعنی چی؟ هرگاه خدای متعال یا رسول خدا قضاوتی نموده و به مسئله فرمان دهند، آنگاه هیچ مرد و زن مسلمانی در برابر آن هیچ اختیاری نداشته و هیچ گونه تصمیم گیری نمیتوانند بنمایند. اینهایی که گفتیم نمونه هایی از آیات قرآنی است که بر لزوم فرمانبرداری از خداوند متعال اشاره داره. با قرائت قرآن کریم از این آیات زیاد مشاهده میکنیم جای جایش که نشان است بر لزوم اطاعت از خدا. البته همینجور که از اول گفتیم و در میان سخن هم باز بهش اشاره کردیم، اینها این آیات منظور توجه، منظور هشدار مطرح شده و در اصطلاحات فقهی ما به این گونه آیات میگن ارشاد به حکم عقل. این اصطلاح هست بهش میگن ارشاد به حکم عقل. خب این آیات گفتیم که آیات بسیار زیاد در باب اطاعت الهی وارد شده که خب اساس عقیده ما هم همینه. از این که بگذاریم و آیاتی که به جایگاه پیامبر اکرم و پیامبران اشاره میکنه میپردازیم، یعنی درباره آیاتی که دلالت بر و جایگاه خداوند متعال داره اشاره میکنیم که البته گفتیم اینا ارشادیه. بعدن به آیاتی که لزوم پیامبران و بعدن معصومین، همه اینا که گفته شد اون وقت نوبت میرسه به فقهای اسلام و که ببینیم بر اساس ادله چه جایگاهی برای فقها هست. خب این مسائل مشخصه، جایگاه خدا و رسول خدا و اینا مشخصه، ولی گفتیم که آقایون لیبرال ما، دیگراندیشان ما اومدن جایگاه پیامبر و پیامبران و حضرت علی اینها رو بر اساس انتخاب دونستن. این رو باید ببینیم که خود قرآن به این رو دستور داده یا اینکه مردم انتخاب کرده. این بحث اینجاست. خب اونها اعتراف میکنن که پیامبر اکرم زمامدار وقت بوده، همه چیز توسط دستور پیامبر بوده. بله ولی گفتیم که یک اشتباه ویژه‌ای در کار این آقایون هست. خب ولی به نظر ما جایگاه پیامبر اکرم و سایر پیامبران مستقیما از جانب خود خداوند متعاله. خب پس حاکمیتشون کو؟ شما دو سه تا پیغمبر اکرم و حضرت داود و حضرت سلیمان مطرح میکنید. خب میگیم طواغیت زمان، بله، خدا ناشناسان، مخالفان، طواغیت، اونها سد راه شدن و نگذاشتن. ما که نداریم میگیم که تکوینن، اون چیزی که میخواییم بگیم که تشریعن و به حکم و دستور الهی اینها جایگاهی دارن. خود دو سه تا رو از پیامبران مطرح کردیم، بقیه هم، بقیه بسیاری هم که شاید تو قرآن مطرح نشده باشه، البته به شکل کلی هست در قرآن که همه ما ارسلنا من رسول الا لیطاع. بله خب ما در همینجا بحث رو بسنده میکنیم و بقیه سخن در این مسئله رو به جلسه بعد واگذار میکنیم. خداوند توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.